تلویزیون اینترنتی پاسخ.
درباره زهرای اطهر سلام الله علیها، هر چه انسان بیشتر فکر کند و در حالات اون بزرگوار تدبر کند، بیشتر دچار شگفتی خواهد شد. زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. اون عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت به حکمتش، اون جهاد و مبارزهش، این شخصیت جامعه را مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمان ها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر، این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ، مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش میبرد، فرزندانی تربیت میکند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب، شوهری مثل علی را نگهداری میکند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب میکند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره‌ای از لذت‌های دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی‌دهد. عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. اینی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که نفاطمته کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند. نفاطمته کانت محدثتن. درباره زهرای اطهر سلام الله علیها، هر چه انسان در حالات اون بزرگوار تدبر کند، بیشتر دچار شگفتی خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، حب تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدری که از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ همراه برنامه پاسخ هستید. خیلی خوش آمدید. ایام بسیار میمون و مبارکی هست، ایام موفور و سرور ولادت با سعادت و نورانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزانم تبریک عرض میکنم، به ویژه بانوان و مادران و زنان این سرزمین هر کجا که هستید و بیننده هستید. انشالله که خداوند متعال این روزها این شبها بهترین ها رو برای شما رقم بزنه. به مناسبت این ایام توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر سرکار خانم دکتر فخر روحانی باشیم و انشالله در خصوص مباحثی که در حوزه زن و بحث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح است مطالبی و سوالاتی رو طرح بکنیم و انشالله این بزرگوار پاسخگو باشن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تبریک این ایام.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم. اجازه میخوام بنده هم عرض تهنیت داشته باشم سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو.
ممنون و متشکرم. برای شروع بریم سراغ این موضوع که خب بحث الگو بودن حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که برای همه انسان‌ها همه بشریت ایشون الگو بوده و هستند. اما نکته‌ای که گاهی ممکنه برخی از بانوان خانم‌های ما مطرح بکنن اینه که چطور حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه امروزه برای ما الگو باشه با توجه به پیشرفت خلاصه جامعه بشریت، مدرنیته و عصر جدید و حتی اسلام هم خیلی خیلی متفاوت شده از دورانی که حضرت زهرا بودن تا الان. اینها رو چطور میشه کنار هم گذاشت سرکار خانم؟
درسته. ببینین اولا ما چه اصراری داریم حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگو مطرح کنیم. اصلا ما چه نیازی به الگو داریم؟ هر کسی نمیتونه راه خودش رو بره. قرآن میفرماد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. روی دو نفر با اینکه شخصیت مختلفی توی قرآن مطرح شده و چهره الگویی اونها، یعنی حضرت یوسف به عنوان الگو مطرح شده، حضرت مریم به عنوان الگو مطرح شده، ولی روی دو نفر رأساً قرآن برند گذاشته و مارک الگو زده، یکی حضرت ابراهیمه که حضرت رسول اکرمه. اینها هم عصری نیستن، یعنی متعلق به یه زمان خاص نیستن، برای همه زمانها. خب چگونه من میتونم از حضرت زهرایی که از صبح تا غروب جو دستاس میکرد، نمیدونم زندگیش با من متفاوت بود، الان من میخوام انتخاب واحد کنم، آغاز ترمه، من چجوری میتونم از حضرت زهرا تبعیت کنم؟ حقیقت اینه که ما انسانها یک گوهر انسانیت داریم، یه حاشیه یه زندگی داریم، تو حاشیه متفاوت در عصرها و نسلها میبینیم. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا شما در سفر، ما موضوع سفر رو در گذشته داشتیم، الان هم داریم، منتها اون موقع ابزار سفر، اسباب و آلات و مسائل نقلیه سفر با امروز متفاوت بود، حاشیهش متفاوت میشد، اما اصلش، قالبهای اصلیش یکیه. ما در قالب‌های اصلی از الگوهای دینی که اتفاقاً این مسئله رو ما اصراری برش نداریم، عرض کردم قرآن مارک الگو روی پیامبر میزنه و امام زمان علیه السلام میفرماید لی به ابنت رسول الله اسوتون حسنه. با اینکه قرآن پیامبر رو الگو میدونه، امام زمان علیه السلام میفرماید برای من فاطمه الگوی حسنه است. خب چگونه میشه از فاطمه تبعیت کرد و اصلا چرا باید تبعیت کرد؟ نمیشه من از الگوهای زمان خودمون، الگو مسیر رو آدم رو مشخص میکنه، انگار نقشه دست شماست، درست مثل اینکه شما یه زمینی رو دست یه معمار میدی، میگه این میخوام اینجا یه خونه ای بنا کنم، میگه نقشه کجاست؟ اگه نقشه نباشه نمیشه کاری کرد. میگه حالا تو شروع کن. میگه نه نمیشه، من باید دقیقاً بدونم. خب الگو آدرس، مسیر، مقصده. حال چرا مسیر، مقصد، آدرس باید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه؟ به هزار دلیل. یکی از دلایلش اینه که پیغمبر میفرماید ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضی رضاها. این خیلی جای تأمل داره. خدا با خشم فاطمه خشمگین میشه، با رضایت فاطمه راضی میشه. ما در طول بشریت، در طول این رفت و آمد نسلها، کسی رو سراغ نداریم که چهرهش آینه خشم و خوشنودی خدا باشه. کسی رو نمیشناسیم که توی ویژگی های شخصیتی بتونه جامع الاطراف باشه. چرا؟ مثلا من میگم فرض کنید خواهر من خیلی آدم منظمیه، دوستم خیلی آدم فرض کنید مهربونیه، هر کسی یک ویژگی پررنگ داره، اما جامع الاطراف بودن، یعنی
همه این مؤلفه بله، ها و ویژگی ها در یک شخصیت.
دقیقاً. شما ببینید مادری که زندگی پرمشغله مادری داره، خانه‌داری تمام روز او رو پر کرده. غالبا اینجور آدم ها از خبرهای روز بی اطلاعن. مادری که 4 تا بچه تو فاصله 9 سال خدا بهش عنایت کرده، انقدر درگیر زندگی شخصیشه که حتی از اخبار روز هم بی اطلاعه. اما شما میبینید فاطمه زهرا سلام الله علیها با وجود این که یک زندگی پر مشغله خانه‌داری داره، اما این توانمندی و این هوشمندی رو داره که توی مسائل سیاسی تعیین کننده است. بعد ملاحظات سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، ای کاش فرصت میشد راجبش صحبت میکردیم. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر صراحتا نارضایتیشون رو اعلام نکردن؟ خب این خیلی سخت در بود که بیاد حضرت با گریه هاش بخواد اعلام کنه. اون فاطمه ای که ما میگیم چنین و چنان اهل تستر و بالاخره پرده پوشی بود، میاد تو خیابون مینشینه گریه میکنه، میاد تو مرعا و منظر عموم. چرا؟ به خاطر ملاحظات سیاسی که الان اتفاقا توی این ایام جا داره راجبش صحبت کنیم. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها از آبروی خودش برای مبارزه با فساد و انحرافی که به وجود اومده بود استفاده نکرد؟ چه ملاحظه‌ای بود؟ لذا اطراف شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها جای بحث و گفتگوی فراوانی هست و الگو بودن حضرت به لحاظ ستون اصلی انسانیت که در همه این گوهر در همه عصرها و نسلها مشترکه. و اگه ما قرار الگو برداری کنیم، در شاخصهای ظاهری نیست، در شاخصهای عمیقیه که حضرت زهرا سلام الله علیها نقشه رو به ما آموختن و آدرس رو به ما یاد دادن.
حالا مثلا برای نمونه اگر بخوایم مثال بزنیم، ممکنه خانم بگه اصلا در دوره حضرت زهرا
بله.
شاید بیرون اومدن خانم ها فعالی یا کار مثلا
بله.
این شکلی ما فعالیت نکاره بیرون از خانه به اون شکل وجود نداشت، یا یه سری ابزارهایی که الان وجود داره مثلا فضای مجازی و نمیدونم
بله.
اونها نبوده. الان این چجوری میشه تطبیقش داد، الگو گرفت؟
بله، ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها یه روایتی دارن که میفرمایند بعد از ازدواجشون محضر پیامبر رفتن و از پیامبر خواستن که تو تقسیم کار خانه بهشون کمک کنن. پیامبر فرمودن که کارهای داخل خانه با فاطمه، کارهای بیرون خانه با امیره. اینجا یه عبارتی داره حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی قابل تأمله، میفرماید فلا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور به اکفای رسول الله تحمل و رقاب رجال. خیلی قشنگه، میگه غیر از خدا کسی نمیداند چقدر خوشحال شدم از اینکه پیامبر منو از روبرو شدن با عرصه های مردانه پرهیز داد. این یعنی تو دنیای امروز ما نباید مشتاق عرصه های مختلط باشیم. گاهی وقتها جوان امروزی ما برای کسب درآمد، برای استقلال، برای حالا پیدا کردن هویتش از خونه میره بیرون، گاهی وقتا تو محیط‌های کار میکنه که خفت رو میخره، تحقیر رو میخره، با مسائل غیر اخلاقی مواجه میشه. در حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها به ما آموزش دادن که خانم‌ها باید مشتاق عرصه هایی باشن که در او اختلاط وجود نداره. و در حقیقت میخوام بگم که بله، این مسئله در روزگار حضرت زهرا سلام الله علیها وجود نداشت، اما اسلوب‌هایی که میتونه توی این مسیر راه رو به ما نشون بده، مقصد رو معرفی کنه، البته توی رفتار حضرت صدیقه طاهره وجود داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا سوال بعدی که میخوام مطرح بکنم، قاعدتاً باید کسانی که در این حوزه مسئولیت دارن و چه در حوزه علمی خواهران، چه در جامعه الزهرا و مجموعه این چننی، اما سرکار خانم دکتر فخر روحانی با توجه که بر اساس مدرس حوزه و دانشگاه هستند و سالهاست در این عرصه، میخوام ببینم حوزه برای حضور در واقع بانوان، حضور فعال اونها در عرصه‌های مختلف با توجه به شرایطی که امروز در جامعه وجود داره و ساختارهای مدرنیته سیاسی و اجتماعی اقتصادی، چی کاری کرده که خانم‌ها بتونن در این عرصه‌ها حضور داشته باشن؟
حوزه نهاد اجرایی نیست، یه نهاد پژوهشی و علمی هست، به خاطر همین دستی تو عرصه اجرا نداره. منتها اینکه خود انقلاب و نگرش امام فضای حضور خانم ها رو تغییر داد، این رو هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. یعنی زن شرقی که در زمان پهلوی خانه نشین بود، از عرصه های اجتماعی به اصطلاح فاصله میگرفت و اصلا برای اون نقشی قائل نبودن، همه حضورش گوشه خانه بود، انقلاب به زن هویت داد و اصلا انقلاب ما رو توی دنیا به انقلاب چادری ها میشناسن و حضرت امام یه جمله‌ای دارن میفرمایند که علت این که انقلاب ما همچنان توفنده هست اینه که تکیه بر دل خانواده داره، وگرنه انقلاب هایی تو دنیا بودن که از یک نهاد، یک گروه، یک حالا صنف، مثل انقلاب کارگری، انقلاب هایی که به یک صنف تکیه داره، اینا وقتی به مطالباتشون میرسن سرد میشن، تمام میشه. ولی انقلاب ما از درون دل خانواده شروع شد. من میخوام بگم بله، حوزه به عنوان یک نهاد پژوهشی کار اجرایی تو این عرصه نکرده و حقیقتا افق مسائل بانوان ناگشوده است. خیلی حرف های ناگفته تو این عرصه وجود داره، اما امام و انقلاب کار بایسته‌ای برای حضور اجتماعی خانم ها کرد. البته مثل همه ارزش ها این ارزش هم نیازمند مراقبت هست. شما چطور از گل مرتباً مراقبت میکنید؟ خب ما باید حضور اجتماعی زنان رو اگر پذیرفتیم، اگر زن رو تو عرصه های اجتماعی راه دادیم، باید زمینه های و بستر هایی که میتونه این حضور رو دچار نگرانی بکنه و با آسیب همراه کنه اونها رو هم مراقبت کنیم. لذا من میخوام مطالبه شما رو تبدیل کنم به دو تا بخش. یکی این که آیا از حوزه میشود چنین انتظاری رو داشت؟ بله، حوزه موظف مسیرها رو به لحاظ پژوهشی روشن کنه، اما عرصه های اجرایی دو تا کار رو باید انجام بدن. یکی عرصه های سالم حضور زنان رو فراهم کنن، با توجه به اینکه دنیای امروز فراغت خانم ها رو تو خانه زیاد کرده، اشتیاق خانم ها به عرصه های اجتماعی بیشتر شده، اما از اون طرف حضور خانم ها تو عرصه های اجتماعی نباید توأم با آسیب باشه. لذا بخش دومش شاید بیشتر مورد غفلت قرار میگیره و لازمه براش تدبیر بشه.
درست. حالا اینم بپرسیم، چون الان مثلا فرض بفهم یه طلبه‌ای که بعد از 6 سال 7 سال، شاید بعضی وقت هم زودتر، بعضی ها خیلی آدم های زرنگی هستن، درسته، میتونن یه جلسه رو اداره بکنن. بله. منبری رو برن، نمیدونم حالا جایی رو برن، مثلا میرن برای تبلیغ حتی به شهرهای دیگه. اما مثلا تو بحث خانم ها، چه حوزه علمی خواهران چه شما تو زهرا، بعد از سالها که مثلا درس میخونن، نمیتونه، به نظر من اینطوری میاد که نمیتونه یه جلسه ای رو اداره بکنه، یک منبر رو بره. علتش هم اینه که عرض کردم مثلا در مورد شهر مقدس قم، خب افرادی هستن با عنوان خانم جلسه ای این جلسات رو دارن اداره میکنن. خب غالبا از سواد کمی برخوردار هستن. بله. روزه های بی سند میخونن، گاهی حرفای عجیب غریب، چون من باهاشون مواجه هستم، زیادم به من مراجعه میکنن، چون در صفحاتی که ما داریم گاهی یا در حضوری. این رو علتش چی میدونید؟ یعنی واقعا چرا نتونستن کسانی تربیت بشن که بتونن یک جلسه رو حداقل در قم جلسات بانوان رو اداره بکنن؟
این نقیصه وجود داره. گرایش خانم ها به تحصیلات حوزوی یکی از امتیازات ما در مقابل وهابیت و سایر فرقه های اسلامی. خیلی عجیبه، وهابیت به زن توی این عرصه بها نداده، الان داره به این سمت میره آرام آرام. ظرفیت حضور بانوان تو عرصه های علمی خیلی مهمه، به خصوص علم دین. منتها چه انتظاری از این خانم میره بعدن؟ خب ببین، شما هر مجموعه ای وقت سرمایه گذاری میکنه روی یک نیرو، تعهد کاری ازش میگیره. چه تعهدی از یک طلبه مورد انتظار بعد از اینکه تحصیلش تمام شد؟ ما یه همچین چیزی نداریم، یه همچین ساز و حال چرا نداریم؟ این هم خوبه هم بده. بده از این جهت که باید فرد احساس کنه اون چیزی که آموخته زندگی به دردش میخوره، اما خوبه از این جهت که یه خانم طلبه حتی اگر در نقش مادری واسه فرزندان خودش باشه، افق نگاهش افق مادی نیست. ما میخواییم بگیم طلبه همین که تحصیلات حوزوی رو به اصطلاح پشت سر میگذاره، همین به نتیجه رسیده، منتها نتیجه حداقلی، حتی اکثریش اینه که این تو عرصه های پژوهشی، تو عرصه های کاربردی به درد جامعه بخوره. خب توی اون قسمت یه سوال از جامعه داریم، چرا اجتماع ما به استقبال حضور خانم هایی میره که بی سوادن؟ مثل اینکه متاسفانه بعضی از جلسات هیئت های ما خیلی بیشتر از مداها استقبال میکنن تا از سخنران. حقیقتش حوصله واسه استفاده از مباحث مفید کمتر وجود داره. شاید طلبه های ما هم به دلیل اینکه با ظرائف کار آشنا میشن میترسن. همیشه اینجوریه، اونهایی که یه قدری سرشون تو حساب میره جرئت نمیکنن هر حرفی رو بزنن، در حالی که کسی سواد چندانی نداره، اگه سخنرانی رو پیاده میکنه و بعد میره اجرا میکنه. جا داره که تو عرصه تبلیغ بیش از اینها سرمایه گذاری بشه، ولی علت استقبال جامعه از افراد نامناسب اینه که نوع نگاه ما به جلسات به اصطلاح خانگی و روزه ها نگاه برآورده شدن حاجته و این خیلی بده، نگاه حداقلیه. یعنی نمیاد که چیزی یاد بگیره، میاد که ثواب ببره و حاجتش برآورده بشه. نگاه حداقلی، باید نگاه جامعه، افق نگاهش یک قدم بیاد بالاتر و واقعا گوینده رو مورد خطاب و سوال قرار بدن که چرا این حرفو زدی، سند این حرف شما کجاست. اگه احکام میگه باید تکیه به رساله داشته باشه، اگه مقتل میخونه باید تکیه به منبع داشته باشه. و اینجوری خب حقیقت اینه که نخبگان جامعه هستن که جامعه رو راهبری میکنن. یعنی ما به مردم یاد میدیم که شنیدن سخنان بی سر و ته عادی نشه براشون و اعتماد نکنن یعنی به یه همچین حرفهایی. جا داره اینا عرصه های خالی هست که باید در موردش بیشتر تدبیر بشه.
خب الان مثلا مجموعه ای هست که یه خانمی بخواد یک مجلس روزه ای داشته باشه، یا اصلا الان ایام مثلا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بخواد یک بانوی تحصیل کرده حوزوی رو دعوت بکنه. جایی نیست که زنگ بزنه و دعوت.
نه چرا، واحد مبلغین هم توی جامعه زهرا داریم، هم تو دفتر تبلیغات هست، احتمالاً سازمان تبلیغات ساماندهی شدن مبلغین. منتها حالا توانمندی هاشون هم متفاوته دیگه. بعضی ها جلسات بچه ها رو خوب میتونن اداره کنن، بعضی ها تو اداره جلسات خانواده ها موفق تر هستن. چرا یه همچین زمینه های وجود داره؟ یه خورده جامعه نمیشناسه این بخش ها رو، یه خورده هم نیازمند کار و تقویت بیشتر هست.
من میتونم یه سوال راحت از شما بپرسم؟ در واقع بدون تار خودتون میرید این جلسات روزهای خانگی رو؟
حتما. من همیشه به همه مخاطبینم گفتم وقتی که شما به ما میگید اگر من وقت داشته باشم و بگم نه، خدا اینو میدونه، بنابراین نمیتونم رد کنم. و وقتی که میام، من یک سربازیم که حکم مأموریت براش زده شده، بنابراین به هیچ عنوان نمیتونم با چشم داشت توی همچین جلسه ای حضور پیدا کنم. در حقیقت تعهدیه که ما در رابطه با تحصیل اون گنجینه‌ای که استفاده کردیم داریم. بله میرم، افتخار میکنم و از خدا میخوام ما رو توی این مسیر نگه داره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم که با صراحت پاسخ دادید. اما تو بحث بانوان و زنان یه عرصه دیگه وجود داره، بحث حجاب هست که خب یکی از چالش‌های جدی جامعه ما هست و چیزی که خانم‌ها باش مواجه هستن. الان ما در جامعه خب مخصوصا تو این چند ماه اخیر که این مباحث پیش اومد و اتفاقاتی افتاد، با زنانی مواجه هستیم که اعتقاد به حجاب ندارن و نمیخوان حجاب داشته باشن و گاهی یه سری استدلال‌هایی هم از خودشون در میارن. یعنی خب چه اشکال داره مثلا در ایران، در جمهوری اسلامی ایران هم مثل برخی از کشورها باشه، مثل لبنان، مثل ترکیه، اینها به راحتی یک زن با حجاب و بی حجاب در کنار هم هستن، حتی با هم دوستن، رفت آمد دارن و این رو بگذاریم به اختیار مردم، به اختیار خانم ها که هر جور دوست دارن بیان در کوچه و خیابون. درسته این استدلال؟
من اول قبل از پاسخ بگم که ما در خصوص پوشش حجاب خیلی حرفهای ناگفته داریم و من انتظارم اینه که کسانی که به تریبون ها دسترسی دارن، کسانی که توانمندی دارن، تو عرصه های مجازی و غیر و مخاطب دارن، این عرصه خیلی نیاز به افق گشودن افق های ناگشودش داره. بنابراین حرفهای ناگفته توش زیاده و باید گفته بشه. حالا سوال، ما اگر از همین خانم ها بپرسیم چطور راهنمای رانندگی هم قوانینش رو جمع کنه از میان مردم، بگه هر کی هر جور دوست داره بیاد، اتوبانه باید همه یک طرف برن، من دوست دارم از اون طرف بیام، ما خودمون بر نمیتابیم بی نظمی اجتماعی رو. یعنی نظم محدود کننده است. ببینید من وقتی میرسم به چراغ قرمز دلم میخواد که گاز بدم و برم، نایستم. چرا میستم؟ میخواد اینکه معتقدم این محدودیت به نفع منه. و چما وقتی میخوام بفرستم مدرسه لباس فرم تنش میکنم، چرا؟ چون معتقدم این محدودیت به نفع بچه است. ما هممون از محدودیت ها گریزانیم، اما چرا از این محدودیت ها استقبال؟
دنیای ما استقبال همش نیست، این بعضیش به خاطر اون بازدارندگی هایی که هست. یعنی اون که پشت چراغ قرمزم نیست، چه بسا از ترس پلیسه که و الا شاید خیلی هم یه جایی
ببینید من یه مثال میزنم. من میرسم سر یه چهارراهی که هر روز تو مسیرم بود و اینجا چراغ قرمز بود همیشه. امروز برق رفته و این ماشینا تو هم دیگه گره خوردن. همیشه وقتی میرسیدم پشت این چهارراه میگفتم دوباره چراغ قرمز، مثلا چند دقیقه من باید پشت چراغ قرمز بایستم. ولی وقتی ماشینا تو هم گره میخورن به این نتیجه میرسم اون 4 دقیقه ایستادن پشت چراغ قرمز خیلی بهتر از این بود. یعنی پیامدها رو وقتی انسان میبینه تن میده به محدودیت. زندگی ما پر از محدودیت‌ها، محدودیت‌هایی که خودمون خواستیم، چون به ما رشد میده. ببینید شما فرزندتون تا 6 سالشه، 5 سالشه، 6 سالشه، مادر ظرف نمیشوره، سر و صدا نمیکنه بذاره بچه بخوابه تا حوالی ظهر. همین بچه وقتی 7 سالش میشه شما میفرستینش مدرسه، بیدارش میکنید، لباس فرم تنش میکنید. یعنی او رو مکلف به یک سال ساله محدودیت ها میکنین. چرا؟ چون معتقدید این محدودیت بهش رشد میده. تو عرصه پوشش هم همینطوره. اولا من این نکته رو بگم، چطور که نام خودش رو مسلمان میگذاره، اصلا کاری به حکومت اسلامی و اینها نداریم، چطور کسی نام خودش رو مسلمان میگذاره و به تعبیر قرآن یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض، یه بخشی رو میپذیره بخشی رو نمیپذیره. لذا تو عرصه اختلاس ها جمهوری اسلامی باید به عدالت رفتار کنه، تو عرصه مثلا حالا مسائل دیگه ای که وجود داره حکم خدا باید اجرا بشه. اما تو عرصه پوشش نه، من قرار راحت باشم اصلا خدا چیزی نگفته، حکومت اسلامی هم حق نداره چیزی بگه. این اول. ثانیاً بعضی از عرصه ها هست که برای زندگی ما انقدر خطر آفرینه که خدا از نزدیک شدن به اون عرصه ما رو پرهیز داده. یعنی گاهی وقتها به ما گفته میشه این گناه رو مرتکب نشو، ولا تقتلوا انفسکم خشیت املاق، بچه هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید. این رو خداوند امر کرده به صورت مستقیم. اما در بعضی از موارد میگه لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، اصلا نزدیک نشو به این مرزا. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشو. چرا؟ چون مال یتیم بچه نمیتونه، بچه یتیم نمیتونه مصالح خودش رو تشخیص بده. لذا احتمال این که من که وکیل بچه هستم، وصی بچه هستم، دست درازی کنم به مالش و توجیه کنم به گونه‌ای که بچه متوجه نشه خیلی زیاده. یعنی عرصه وسوسه انگیزیه. لذا گفته اصلا نزدیکش نشو. خب عرصه های پوشش به خاطر پیامدهایی که بعد از او وجود داره، عرصه های تحریک به خاطر پیامدهایی که بعدش وجود داره، به شدت مورد نهی قرآن هست. یعنی چیزی نیست که بشود از او بگذریم. لذا توی دنیای امروز ما اگه بخوام مثال بزنم، بعضی از رفتارها هست که شما بهتون گفته شده نزدیکش نشید، ولو اینکه خودش هم جرم نباشه. مثلا اگه یه کسی سلاح رو حمل کنه و مجوز نداشته باشه، قبل از اینکه مرتکب جرمی بشه رو دستگیرش میکنن، میگن حمل سلاح بدون مجوز جرم خودش. اگه کسی از پادگانی تصویر برداری کنه، یا مثلا شما دیوار پادگان میبینید نوشته که اینجا خطر برق گرفتگی وجود داره، یا میگن عکس نگیر از اینجا. چرا؟ چون نزدیک شدن به یه عرصه ایه که میتونه آسیب زا باشه. خب اسلام اومد تو عرصه پوشش، تو عرصه عفت ورزی گفته ولا تقربوا، اصلا نزدیک نشید. خب چجوری نزدیک نشیم؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو چشمانشون رو حفظ کنن، پوشششون رو رعایت کنن. ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید. تبرج چی کار میکنه؟ منو مثل برج میکنه. آدمایی که برج مانند هستن، شما توی خیابون یه ساختمون بلند رو نگاه میکنی،
همه
ساختمون...
نگاهش میکنم.
بله خب
توجه.
بله این جذابیت هایی که خانم ها به استقبال اون میرن از حالا چهره های مختلفی که نمیخوام الان واردش عرصش بشم، زمینه رو برای وسوسه انگیزی ایجاد میکنه. لذا قرآن با زمینه های گرفتار شدن آدم ها تو این عرصه مبارزه کرده و این اتفاقا هوشمندی نگاه دینی رو میرسونه. حالا حکومت دینی اصلا اجازه داره وارد این عرصه بشه؟ اگه حکومت حکومت اسلامیه، بله ما طالبمون اینه، مردمی که سال 57 رأی دادن به این که سال 58 رأی دادن با 98.2% به حکومت اسلامی. یکی از مطالباتشون اینه که خیابون‌های ما اسلامی باشه، عرصه‌های تحریک توش وجود نداشته باشه. و حالا اگر این عرصه‌ها وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ بالا رفتن آمار طلاق، تنوع طلبی مردان، همه احساس نارضایتی میکنن نسبت به زندگیشون، زیاد شدن تعداد بچه‌های تک سرپرست، یعنی مادر به تنهایی، مادر مجرد یا یک پدر به تنهایی داره بار تربیت بچه رو به دوش میکشه و آسیبای جدی به نسل میزنه. لذا به نظر من شایسته است که ما راجع به افق‌های ناگشوده تو عرصه حجاب و عفاف با زبان دنیای امروز بیشتر با جوان صحبت کنیم، چون علت بیمهری که امروز تو خیابون‌های ما نسبت به این موضوع مشاهده میشه ناآگاهی هست. اگر این افق‌ها باز بشه قطعاً ما با یه همچین فضایی مواجه نیستیم.
یعنی شما اعتقاد داری خانم‌ها نمی‌دونن حجاب واجبه؟
واجب هست یه امره. اصلاً فردگرایی دنیای امروز، فردگرایی حاصل تفوق فرهنگ غرب تو دنیا هست، تو دنیا نه تو کشور ما، تهاجم فرهنگی که ایجاد شده. فردگرایی دلم میخواد، خوشم میاد، چه کار داری، به تو چه، این جملات که زیاد هم شده. متاسفانه این فردگرایی سست مذهبی برای ما آورده، دوست ندارم، خوشم نمیاد، دلم نمیخواد، توجیه کردن رو با ما، یعنی بنیه مذهبی خانواده ها کم رنگ شده به واسطه نشستن پای فضای مجازی و عرصه های نامناسب. متاسفانه این، حالا البته پوشش یه بخش مهمش هنجاریه. هنجار یعنی نگاه میکنن به دنیای امروز چی مد شده، الان چجوری مرسومه، مردم چی میپوشن. لذا هنجارها خیلی مهمن تو بحث پوشش. افقهای ناگشودهی تو این عرصه هست که باید باز بشه، ولی در مجموع بدنه اجتماع نسبت به آسیبها و پیامدها باید هشدارهای بیشتری رو دریافت کنه.
دوست. یه تعبیر رو حضرت آقا داشتن اخیراً در جمع بانوانی که سخنرانی داشتن و فرمودن که حالا اون خانمی که کم حجاب در خیابان میاد، این رو ما آدم بیدین ندونیم. یعنی این نگاهمون نباید به اونها به این شکل باشه، منتها حالا باید با اون ریزکاری هایی که هست مباحث رو تذکر و نمیدونه بحث امر و معروف سر جای خودش هست که باید بهش توجه بشه. یه مثالی زدید خانم دکتر شما به این که مثلا اگر قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نشه هرج و مرج میشه و این رو تطبیق دادید به بحث حجاب و اینها. الان ممکنه خانم برای سوال بشه، خب در خیلی از کشورها حجاب نیست ولی هرج و مرجی وجود نداره.
درسته. ببینید پیامدهای بد پوششی قابل گفتن نیست زیاد. من این نکته رو بگم خدمت دوستان، ما توی زندان‌ها بند نسوانمون، یعنی بندی که ویژه خانم‌ها هست، یه بندی، یه قسمتی داریم ویژه دختران زیر 16 سال. خب دختر زیر 16 سال با اختلاس زندان افتاده، اتهامش دزدی، سرقت، از دیوار مردم بالا رفته. اینا آسیب‌هاییه که تو دنیای غرب اصلا این آسیب شمرده نمیشه. یعنی اونجا انقدر مرز شکنی شده. شما آمار تجاوزها رو ببینید، آمار نارضایتی ها رو ببینید، آمار خودکشی ها رو ببینید، آمار از همپاشیدگی خانواده ها و اینکه طلاق‌های عاطفی، بچه‌هایی که با مادران مجرد زندگی میکنن، ما اینها رو نمیبینیم، فقط ویترین زندگی غرب رو، یعنی خیابونی رو میبینیم. این درست مثل اینه که یه مادری که بچه رو تو دامن خودش بزرگ میکنه، وقتی که مهد کودک تعطیل میشه، بچه‌ها با لباس فرم به اصطلاح کولشون پشتشون میان بیرون و دارن اشعاری که مربیشون یادشون داده براشون میخونن، مادر حسرت میخوره، میگه کاش که منم بچه‌مو میذاشتم مهد کودک. فارغ از این که بچه‌ای که مهد کودک میره از دامن مادر جدا شده، بچه‌ای که مهد کودک میره یک سلسله آسیب‌ها رو داره تحمل میکنه. من میخوام بگم که نگاهمون رو به دنیای غرب تصحیح کنیم، دنیای غرب رو توی خیابون‌های شانزلیزه و غیره نبینیم، پشت این قصه رو ببینیم و اون افسردگی زن تو دنیای غرب که فمینیست ها با اینکه شعار به اصطلاح اینکه میخوان کاری برای زن بکنن، با این شعار به میدان اومدن، اما واقعا نتونستن گرهی باز کنن، بلکه یک باری رو بارهای زن گذاشتن و اون رو محروم کردن از یک سری فرصت هایی که در گذشته از اون برخوردار بود.
حالا شما نظرتون اینه که مثلا فرض کنید در حکومت اسلامی ایران باید حکومت نقش داشته باشه تو این قضیه؟ یعنی حتما باید یک مرز ایجاد بکنه، یک اجباری رو داشته باشه برای حجاب، یعنی چی کار باید بکنه بالاخره در این شرایط؟
آیا حکومت در خصوص مسائل دینی تکلیف دارد یا ندارد؟ یعنی ما قصاص یه تکلیف دینی، یعنی ما احکام اجتماعی داریم، احکام فردی داریم. حکومت در خصوص احکام فردی تکلیفی نداره، یعنی اینکه همه آدم‌ها رو مجبور کنیم نماز بخونن، همه آدم‌ها نه ما در این خصوص نه دستوری داریم نه تکلیفی داریم. اما حکومت اسلامی اصلا هدفش تأمین قوانین اجتماعی اسلامه و پوشش و حجاب لباس حضور اجتماعی. بله حکومت در این خصوص تکلیف داره، اما نه به اجبار. چرا نه به اجبار؟ یعنی نباید به... نه این امر با اجبار درست نمیشه، باید آدم ها توجیه بشن در این خصوص. پس اینکه حکومت ما به اصطلاح لفظ اسلامی رو یدک میکشه به واسطه این و اینکه مردم ما مطالبه میکنن، تو محله های ما توی هر محله چند تا مسجد وجود داره، چند تا خانواده هستن که مطالبه اسلام رو میکنن، بله حتما باید حکومت تو این عرصه مداخله کنه، منتها مداخلش نباید لزوما از جنس مداخله ای باشه که مثلا پلیس میایسته و جریمه میکنه، چون این سبک جواب نمیده. سبکی که توی این قصه جواب میده سبک اقناع شدن هست، یعنی تبیین بشه، گفتگو بشه و ضرورتش برای نسل‌های مختلف باید پیوسته یادآوری بشه.
یعنی الان حکومت بره تو خیابون تک تک خانم‌ها رو اقناع بکنه؟
نه
و وقتی اقناع نشدن چی؟
نه، آموزش و پرورش باید این کار رو انجام بده. شما ببینید قوانین راهنمایی رانندگی چگونه اقناعگری در موردش به وجود، یعنی اگه شما پلیس جریمتون کنه ناراحت میشید ولی معترض نیستید. چرا؟ چون توجیه شدید در مورد قانون. باید مردم توجیه بشن. حالا این توجیه کجا اتفاق میفته؟ آموزش و پرورش بهترین عرصه است که انصافاً کارشو درست انجام نداده. توی سالهایی که بچه‌ها شخصیتشون داره شکل میگیره و بعد از اون وقتی وارد اجتماع شدن، حتی توی دانشگاه دیگه نمیشود انتظار داشت. آموزش و پرورش نقش خودشو توی تبیین ارزش‌ها درست انجام نداده. نهادهای تبلیغی ما باید از روش‌های بهینه دنیای امروز برای اقناع نسل نو استفاده کنن و از ابزارهایی که میتونه این اقناع رو ایجاد کنه، نه توی خیابان. قطعا این اتفاق نمیفته. برخورد من تو خیابان با یه آدم بدپوشش نهایتش 3 دقیقه طول میکشه. من تو 3 دقیقه چه کاری میتونم انجام بدم که مسیر زندگی اونو عوض کنم؟ چشمش رو به روی یک افق تازه‌ای باز کنم، بگه ای من نمیدونستم، جدا اینجوریه، اینجا جاش نیست. آموزش باید جای دیگه صورت بگیره و شاید مهمتر از نهادهای تبلیغی تو این عرصه آموزش و پرورش هست.
خب حالا الان فعلا در شرایط فعلی شما میگید باید چیکار کنیم؟ آموزش و پرورش که باید 10 سال 15 سال پیش این کار میکرد که الان دختران 17 18 ساله ما یا دختران دانشجوی ما به این شکل الان تو جامعه ای که طرف میاد و واقعا حجابش رو برمی‌داره و هیچ چیزی هم او رو قانع نمی‌کنه و اصلا گاهی از روی عداوت و در واقع نمیدونم بغض و یا حتی مشکلی که با نظام جمهوری اسلامی داره، اینا رو باید چیکار کرد؟
همون تعبیری که شما از مقام معظم رهبری فرمودی این راهگشای این قصه است. ایشون چندی پیش فرمودن ما توی اغتشاشات اخیر اصلا دعوامون حجاب و بد حجابی نیست، لذا حجاب یه نماد واسه مخالفت که الان هم شما اشاره کردین. اما اینکه فرمودن کسایی که بد پوششن اینا رو حذف نکنیم، من یه مثال میزنم. اگه معلمی توی یه کلاسی که بچه ها شیطنت میکنن حضور پیدا کنه، بعد بهشون میگه بچه ها شما همتون، ببین وقتی من میگم شما همتون آدمای بدی هستی، شما همتون شیطونی، شما همتون فلان، من خودم رو حذف کردم، یعنی خودم رو در اقلیت قرار دادم. لذا فرمودن خط‌کشی نکنید، بگید کسی که حجاب نداره دین نداره. چرا؟ چون ما خودمون رو تو اقلیت قرار میدیم. نه، ما باید اونها رو عضوی از جامعه خودمون بدیم، منتها عضوی که غیر مطلعه. ما اگر اینها رو دشمن پنداری کنیم، اتفاقا دشمن میاد دانه میریزه اینجا و از این دام استفاده میکنه، از این شکار استفاده میکنه. نه، اتفاقا ما اینها رو باید عضوی از بدنه اجتماع بدونیم و توجیهشون کنیم، تبیین کنیم. به چه شکل؟ با ابزارهای دنیای امروز. یعنی باید، من انتظار داشتم بعد از اغتشاشات اخیر یک کار بایسته واسه جوان صورت میگرفت. اون طرف دنیا کره‌ای‌ها دارن کاری میکنن واسه جوان، ما نمیدونیم چه کار میکنن، نه کاری داریم ببینیم. اینا با چه ابزاری جوان دنیای امروز رو جذب کردن. اصلا کاری نداره. نهادهای ما اون بخشایی که روی مسئله جوان و نوجوان تمرکز کردن اصلا کاری نداشتن. یعنی ما یه مسیری رو داریم میریم بدون آسیب شناسی این مسیر. آیا این راه ها جواب میده یا نه؟ یعنی بهینه‌سازی مسیرهای تبلیغی به صورت جدی باید مورد نظر نهادهایی که قصد تبیینگری دارن قرار بگیره.
من خودم یه چیزی به ذهنم میرسید الان، این که یه وقتی یادمه من در گذشته این که مردم به راحتی در ماشین سیگار میکشیدن.
بله.
یعنی در وسایل شخصی عمومی، در مینوبوس، در اتوبوس، در مجامع عمومی. من حتی یادمه که توی مساجد مثلا جا سیگاری میذاشتن، سیگار هم میذاشتن.
بله.
تو مجالس ختم و یا چیزای دیگه قشنگ مردم سیگار میکشیدن. الان هیچ کسی به خودش اجازه نمیده که سیگار بکشه.
دلست.
و اگر خیلی خیلی کم مثلا توی اتوبوس یا توی نمیدونم وسایل شخصی یا جمع سربسته سیگار بکشه، با یه نگاه خلاصه متوجهش میکنه که تو کارت اشتباهه.
دلست.
چرا حجاب اینجوری نشده؟ یعنی بالاخره این یک مطالبه عمومی باید باشه، چون جزء ضروریات دین ما، جزء واجباته.
حجاب و پوشش قصهش خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. چرا؟ همیشه دعوای همه نسل ها بوده تو عرصه پوشش، و اینکه قرآن هم آمده دو سطح از پوشش رو تعریف کرده دقیقا دلیلش همینه. خدا واسه همه واجبات یا امر کرده یا نهی کرده.
بله.
ولی وقتی به حجاب رسیده دو تا سطح رو تعریف کرده. یک سطح پوشش سالمه، یک سطح چادره. چرا؟ چون آدم ها ظرفیت هاشون فرق داره. ببین، شما از چه افقی به زندگی نگاه میکنید؟ افق زندگی شما تعیین کننده مسیر زندگیتون هست. اگه بخوام یه مثال بزنم، یه مادری توی بازار یک فضایی رو میبینه که خیلی براش قشنگه، جنسای مختلف، قیمتای مختلف داره، اونا رو با خودش پردازش میکنه، دستش تو دست بچهشه، بچهش توی بهانه گیری میکنه. مادر میگه چرا؟ آخه بازار که خیلی جای قشنگه، چرا بچه‌م بهانه گیری میکنه؟ اگه بری از افق نگاه اون بچه نگاه کنی، میبینی بازار یک جاییه که پاهای بلندی میان میرن، با عجله تنه بهش میزنن و اصلا بهش توجه ندارن. این یعنی از افق نگاه اون بازار خیلی جای بدیه و از افق نگاه مادر خیلی جای خوبیه. خب افق نگاه، زاویه نگاه ما تعیین میکنه که ما کدوم مسیر رو انتخاب کنیم تو زندگی. لذا قرآن نیومده یک سطح واسه پوشش، چون پوشش همیشه دعوای همه نسل ها بوده. قرآن اومده دو تا سطح برای پوشش گفته. یعنی چی؟ مثل اینه که ما بگیم تو مراکز آموزشی چرا میگن نمره 10 تا 20 قبولیه؟ خب بگن نمره 20 قبولیه، میگن آخه همه که در حد 20 نیستن. یعنی ظرفیت آدم ها با هم دیگه متفاوته. تو عرصه پوشش ما اصلا نمیتونیم انتظار یک دست انگاری جامعه رو داشته باشیم. هیچ وقت جامعه یک دست نمیشه. به همین دلیل قرآن اومده دو تا سطح رو تعریف کرده. منتها کاری که میتونیم بکنیم اینه که افق نگاه آدم ها رو وسعت ببخشیم.
حالا به عنوان سوال پایانی،
بله،
یکی از روایاتی که مشهور و معروف است از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این که ایشون فرمودن برای زن بهتر این هست و بهترین حالت اینه که نه مردی او را ببیند.
درسته.
و نه او مردی را ببیند.
درسته.
خب این موضوع چجوری با این موضوع امروز ما، جامعه امروز، حتی در دوران از زهرا که ایشون هم خارج از منزل فعالیت اجتماعی بعد از رحلت پیامبر داشتن.
درسته.
یا حتی قبلش، اینا چجوری با هم سازگار هست؟
ببینید، پیامبر توی جمع اصحابشون این سوال رو پرسیده بودن که آیا میدونید بهترین حالت برای خانم ها چی هست؟ هیچ کس نتونست پاسخی بده. امیرالمؤمنین رفتن خانه، از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، این عبارت مربوط میشه به اونجا. بعد امیرالمؤمنین اومدن پاسخ رو گفتن و پیامبر متوجه شدن این پاسخ رو فاطمه داد به جای سایر اصحاب. بعد سوال اینه، تصور اولیه ما وقتی این روایت رو میشنویم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها به ما فرمودن که با هیچ نامحرمی برخورد نکنید، و خب این روایت هم قابل اجرا نیست. اما نه، میفرماید خیر للنساء، بهترین حالت برای خانم ها. یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا عرصه متفاوت،
یعنی نمره 20 همینجاست.
بله بله. فرض کنید من با تحصیلی که کردم، با مدرکی که دارم، با جایگاهی که دارم، میتونم دو تا عرصه کاری برای خودم تعریف کنم. یک عرصه جایی که کار مختلطه، یعنی با نامحرم زن و مرد با همدیگه حضور دارن. یک جا عرصه‌ایه که فضای کاملا زنان است. خیر للنساء یعنی برای خانم ها حضور در عرصه های کاملا زنانه به لحاظ اون ظرافت‌های روحیشون مناسب تره. یعنی چی به لحاظ ظرافت‌های روحی؟ ببینین شما فراوان تو اطرافتون دیدین که یه خانومی از همسرش جدا شده، بعد مدت‌ها افسرده میشه، مشاوره میره و اصلا دیگه بر نمیگرده به زندگی قبلی، ولی فراوان دیدید مردی همسرش از دنیا رفته یا جدا شده، خیلی خوب چند وقت بعد رفت، بله اونم متعلم میشه، ولی چند وقت بعد میره ازدواج میکنه. این یعنی چی؟ یعنی عرصه های مختلط آسیب هایی روی روح روان خانم ها میگذاره که به مراتب عمیق تر از آسیب هایی که روح و روان آقایون رو درگیر میکنه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها تو این روایت نفرمودن خیرون للناس، برای مردم و اینه که با نامحرم، نه فرمودن برای خانم ها بهترین حالت اینه. پیام این روایت اینه که خانم ها مشتاق حضور در عرصه های مختلط نباشند.
درسته. وجوب هم در واقع از این در نمیاد. مثلا بگی حالا واجبه بله. که خانم ها بشینن تو خونه و از در خونه بیرون نرن.
نه، خیر للنساء بهتره. بهتره یعنی شما حق انتخاب بین دو گزینه داری. بهترین گزینه اون گزینه که توش ارتباط با نامحرم کمتر
بود. بعد این عرصه های خانوادگی و فامیلی چیه؟ اونا چجوری میشه توجیه کرد؟
اشکالی نداره، ما تو همه این عرصه ها میگیم حتی الامکان، یعنی مهمانی های شما مختلطه یا جدا میشینین، خب بهتری این روایت میگه بهتر اینه که ما جدا بنشینیم. خب شما توی عرصه های شغلی چی مختلطید یا خب بهتر اینه که من جایی باشم که کارم ارتباطی با نامحرم کمتر داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم. البته حالا تو این عرصه به ویژه بحث حجاب بله. مواسه خیلی کامل. زیادی هست، منتها دیگه حالا در اندازه وسع برنامه ما تونستیم بهش بپردازیم. تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر فخر روحانی، مدرس حوزه و دانشگاه، که وقت گذاشتید تشریف آوردید، و همچنین تبریک مجدد میگم هم خدمت سرکار خانم دکتر و همچنین خدمت شما دوستان عزیز بیننده که وقت گذاشتید و این برنامه رو دیدید. حضرت آقا در سخنرانی 19 دی با مردم قم یک موضوع رو مجدد تاکید کردن و بحث جهاد تبیین بود، که باز هم ایشون تاکید کردن به اینکه حتما بحث جهاد تبیین رو جدی بگیریم. هر کسی هر تریبونی در اختیارش هست. ممکنه یه وقتی یه کسی در خانواده خودش دو نفر مخاطب داره، بین دوستانش یک نفر مخاطب داره، یه گروه فضای مجازی داره، چهار نفر اونجا هستن. هر جوری که میتونیم در مباحث مختلف، البته عالمانه، نه اینکه همینجوری یه چیزی بنویسیم و بعضیا یه چیزو ایجا کپی میکنن بعدم میان پست میکنن به قول منتشر میکنن، گاهی سند نداره، معتبر نیست، حرف منطقی نیست، گاهی نگاه درست نیست. در هر صورت با حفظ همه این مباحث از جهاد تبیین ما غافل نشیم، مخصوصا در عرصه حجاب، مخصوصا در عرصه جایگاه و مقام و منزلتی که خداوند برای زن و خانم ها قرار داد. تشکر میکنم، بازم بهتون تبریک عرض میکنم. انشالله که عاقبت به خیر باشید و این روزها و شبها دلهاتون شاد باشه به شادی دل حضرت مادر. یا علی، خدا نگهدارتون.
شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجاها عضو بودن مورد سوء استفاده قرار گرفتن، با زور، با خشونت. این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب.
تلویزیون اینترنتی پاسخ.